أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على حیات شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات. خب ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد پیامبر رحمت، تا من این تیکشم ببینید، ما وقتی میگیم پیغمبر رحمت حتما داریم یه حرف درستی میزنیم که این رحمت للعالمین بودن حضرت. منتها در فضای دقت کنید، ما در فضای بعثت، کلا بعثت یک پیغمبر همراهی داره با یک رحمت عمومی که در ضلع دیگرش بحث عذابه. و یعنی شما حتی این آیاتی که مربوط به که پیغمبر رحمت للعالمینه یا عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم در پایان سوره توبه، اینها رو نگاه کنید به عنوان جنبندی سوره توبه، وقتی نگاه میکنید ببینید که همین بحث هاست. یعنی این که بالاخره یه عده تخلف کردن، پوستشون کنده میشه فلا اینا. خب پیغمبر حریصون علیکم، بله پیغمبر هر یک نفر هم براش یه نفره، یعنی نمیخواد از دست بده. پیغمبر ما که هیچی، حضرت نوح که مظهر حقیقت، حالا این تعبیر دقیقی نیست، درست نیست، مظهر خشونت تو در حقیقت پیغمبران و به تعبیر درستش مظهر نظیر بودنه. برای همین در مورد حضرت نوح هم تو سوره نوح هم در سوره مبارکه هود، اینها مثلا بحث بشیر بودن حضرت مطرح نیست، مثلا نظیر بودنه. همون وقتی که نظیر است و اینها، خدا میگه ولا تو خاطب نیف الذین ظلمو انهم مغرقون، اینقدر با من دهن به دهن نذار که در حقیقت چیز نکن. موسا هم هست حضرت موسا، ولی حضرت نوح که حتی فیلم های هالیوودی اگه نگاه بکنید، نوح رو به عنوان یک چهره بسیار خشن و بیرحم در حقیقت حتی معرفی میکنن. یه زمینه ای راجع به حضرت نوح تو این زمینه وجود داره، خب یه غرق آنچنانی، ولی با این حال خدا به نوح میگه دهن به دهن نذارن قبا والا تو خاطب نیفه الذین ظلمو انهم مغرقون، او دقیقا اینا غرق میشن. معلومه حضرت با اون رحمتی که داشتن حضرت نوح به هر جد دست افتادگان رو میگیره، ولی بالاخره پیغمبره، نیمده حال و حول که با مثلا جامعه مبعوث نشده، که برای حال و حول با جامعه که مبعوث نشده. برای همین این آیاتی که ما داشتیم در سوره مبارکه فلک انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن، سوره مبارکه مزمل رو بیارید، یه عبارت عجیبی داره، صفحه 574 میگه که آیه 15 رو بیارید، آیه 15 میگه که بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم، ما بر شما یک رسولی فرستیم شاهدا علیکم، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، انگار بر فرعون رسول فرستادیم. و یعنی به عبارتی شما یه فرعون هایی هستید و که بر شما مثل حضرت موسی اومد و غرق و فلان همه این چیزا بود، اینجا هم پیغمبر هم همین، پیغمبر برجرد انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یعنی خدا در این آیه ما رو فرعون محسوب کرده، گفته همونجوری که بر فرعون پیغمبر اومد، بر شما هم پیغمبر اومد. خب بعد فعصا فرعون الرسول، فرعون رسول رو اسیان کرد، فاخذناه اخذا و بیلا. ما هم گرفتیمش با بیل در حقیقت، یعنی دیدین با بیل آتیش خاموش میکنن. فاخذناه اخذا و بیلا. اینجا ایموجی خندم که وجود نداره که، خیلی ممنون. یعنی با یک وبال و سنگینی ما هم گرفتیم شما رو. پس ببینید، پیغمبر میاد، وقتی پیغمبر میاد، وقتی که اسیان بشه میگیرن طرف رو، یعنی اون امت رو میگیرن، اون طرف رو میگیرن. پیغمبر نیومده که چی بکنه، حال و حول بکنه با ملت خودش و امت خودش. که این پیغمبر رحمت معرفی کردن، گاهی اوقات انسان احساس میکنه که یه جوری بوی پیچوندن پیغمبر رو داره میده، بیشتر از این که ما معلوم بشه که لا یرغبو به انفسهم عن نفسه. ما نمیتونیم خودمون رو جلو بندازیم، گرچه که واقعا محوریت پیغمبر، ما این پاکستانی که مشرف شده بودیم نائب الوزیره، واقعا معلوم شد بر ما مجدد که محوریت قرآن و پیغمبر از اون محوریت های بسیار مهمیه که ما برای گفتگوی با جهان اسلام کلن باید داشته باشیم. قرآن بگیم و پیغمبر بگیم برای گفتگوی با جهان اسلام. قرآن، پیغمبر، این دوتا از اون چیزاییست که لازم، نه این که بعد از پیغمبر برسیم به معارف پیغمبر و به اهل بیت. اینا ما مستقیما میرسیم به اهل بیت. خب در صورتی که توحید، نبوت، ولایت اون مسیر اصلیشه که باید برسیم. گاهی اوقات فراموشمون میشه. حالا بحجه این یه عرض ارادت سهمگین بود به دقیقت وجود نازنین پیغمبر. بیارید آیه 11 از سوره مبارکه فتح. ببینید بعد از این که فرمود پیغمبر رو تعذروه و توقروه و اینا، کسی با پیغمبر عهد شکنی بکنه، که اثر عهد شکنی رو عرض کردیم، کسی که نکس بکنه، باز بکنه حلقه ها رو، تافته ها رو یه بار، بافته ها رو برگردونه، اینها خلاصه به سرانجام خیلی بدی هم میرسه. از اون طرف هم مشکل ما رو با سوره مبارکه توبه رو نگاه بکنید، مشکل ما با این کفار کافر بودنشون نیست. ما در سوره مبارکه توبه همون اوائل که ببینید، اینقدر مهمه بحث خوش عهدی و بد عهدی. نگاه بکنید در سوره مبارکه توبه صفحه 188 آیه 4 شو نگاه کنید، صفحه 187. ما هم تون تون بعضی از آیاتش رو نگاه کنید. وقتی که دیگه میگه این کسایی که مشرک بودن اینا عهدی ندارن، بعدش با این حال میگه کسایی که آیه چا الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. خب میگه بعد عهدی موقوف، کسایی که حتی از مشرکین کسایی بودن که عهد بستن، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. آیه 7 رو باز دوباره نگاه بکنید، داره کیفه یکون للمشرکین عهدون عند الله و عند رسول الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. یکی از شرایط تقوا اساسا این است که مادامی که رو قراردادهاشون ایستادن، شما رو قراردادتون بایستید. بعد میگه کیفه من یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه. اینا مشکلشون اینه که هیچ پیمان خیشاوندی و هیچ ذمه‌ای رو حفظ نمی‌کنن. یردونکم به افواهم، چرب زبانی می‌کنن. ببینید، خدا رحمت کنه مرحوم آقای شهید امیر عبداللهیان، وقتی من این آیه رو خوندم، این دقیقا اومد بعد از جلسه ما به من، ایشون فرمود که همین کار رو با ما میکنن و ما رو همین جوری، اینکه قرآن میگه کیفه، چطوری جونم، چطوری بابا جون، اصلا تو فکر کردی مثلا چی این الان اینا میمونن رو اهل، میگه اینا لا یرغو فیکم الا المن ولی یردونکم به افواه، یعنی انقدر چرب زبانی بلدن و این کارو مدام انجام میدن. و تعب و قلوب و اکثر اون فاسقونیشون گفت دقیقا با ما همین کارو میکنن. بعدش میگه اگه اومدن که فلان، آیه 12 میگه که به نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر، برو با امام کفر بجنگ، اگه اینا انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون، اینا بجنگ، اینها ایمان حالیشون نیست، نه اینکه ایمان ندارن، ایمان ندارن به عبارت. و همینجوری هی راجع به این که باید انسان خوش عهد باشه نسبت به کفار، حتی نسبت به کفار هم باید خوش عهد باشه. پس از این مطلبی که چه برسد به کفار بلکه اون مؤمنین باید نسبت به پیغمبر خوش عهدی بکنن، اینجا پای یه بحثی رو وسط میکشه. این بحث رو تقریبا به صورت موضوعی بهتون بگم. یه پدیده‌ای به نام اعراب، من اول از بیرون خدمتون عرض بکنم بعد آیاتش رو میدونم، سلطانش هم تو سوره مبارکه توبه است به شما نشون میدم انشاءالله. ببینید اعراب یه کسایی بودن که مدام سرشون تو فضای مجازی و اینستاگرام نگاه بکنن و نرم پای منبر آقای قاسمیان بشینن و مثلا از این چیزا. خب یه مدل آدمهایی بودن، درسته که اینها در حقیقت تو بیرون مدینه زندگی میکردن، ولی ویژگی اصلیشون این بود که معارف بلد نبودن، خط قرمز نمیشناختن، نه اینکه همشون بد بودن ها، فیلتر شکن هم داشتن اتفاقا، بعد به دلیل اینکه فیلتر شکن داشتن در هر سایت زهرماری هر چی تو مخشون میریخت اینا. خب اینا لزوماً آدم های بدی نبودن به جهت باطنی همشون بگیم فلان بودن. اینا به عبارتی پیاده نظام و به عبارت دقیقتری پشتوانه حرکت منافقین بودن، منافقین شناسنامه دار، کسایی که منافق بودن واقعا. و نمیدونم دیدید بعضی مثلا چون نمیدونه خط قرمزا رو نمیدونه، نمیفهمه چی داره نمیفهمه، مثلا این حرفای میزنم یه خب چرا انقدر میجنگین مثلا، حالا جنگ مثلا الان اینا چه کار کردن مگه با ما؟ خب و دوست دارن راه خدا رو گاهی اوقات حتی، ولی به دلیل همین جهالتی که پیدا کردن، فاصله ای که از معارف گرفتن. خب مثلا شما میگی آقا اینا ممکنه حتی این بدوی ها و این اعراب که جمع اعرابیه، اعراب نه جمع عرب. خب بعضی میگن میکنن خدا با این عربا مشکل داره، نه اعراب جمع اعرابیه، عرب جمعش میشه عرب. خب اینا بادیه نشین هایی بودن که منتهای مراتب روستایی به این معنایی که ما هم میگیم تو روستاست، منظور این هم چیزی نیست، تقریبا تعبیریه که ما امروز ازش تعبیر میکنیم به دهاتی. خب دهاتی منظور کسی نیست که در روستا زندگی میکنه، یه چیزی که به دور از معارف، به دور از فرهنگه. اگر اسم اینا رو بذاریم بی فرهنگ قرآنی، اسم در حقیقت خیلی متفاوتی نگذاشتیم. اینا خیلی آدم ها، اینا همون تو این هرم چیز پایین این هرم قرار میگیرن که اون منافقینی که قلیان رو این دامنه ها پاشون میذارن، یوهی میبینی یه رأی یه جایی داده میشه در کره مریخ به یک جماعت منافق کی میده؟ همه مردم بده، همه اینایی که اعرابن به عبارتی. خب اینایی کی این اتفاق رو رقم میزنه؟ پشتوانه های حرکت در حقیقت چی بودن به این معنا دیگه، بی فرهنگ قرآنی به تعبیر. مثلا شما الان نگاه بکنید، مثلا من میگم که آقا شما بالاخره خدا داره پیغمبر اینو میگه که علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل. شما ندیدی مگه اصحاب فیل، مگه ندیدی با اون جلال و جبروت اومدن؟ ولی چون شما بر حق بودید، در پای کار حق ایستاده بودید، خدا برد تو تضلیل کیدشون، یعنی اصلا گمشون کرد. و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. مثل دقیقا کاه جبیده شده شدن. خب حالا عرض میکنم اینا کاه جبیده شدن. خب چون اینو ندیدی این صحنه، خب اصلا گفتن این صحنه به چه درد میخوره؟ و هزار تا بحث مشابه که آقا انقذفیه فقذفیه فتابوت، آقا اینو بذار تو چه فقذفیه فلیم، بنداز تو دریا، وظیفه تو اینی که بندازی تو دریا. فلیلقه الیم به ساحل، دیگه یم میرسونه به ساحل، قرار نیست که تو تا تش برسونی به اونجا که بیه ندی. آج آقا ببینید اینا میشه بی تدبیری، اینا بی تدبیریه. شما اینجوری بکنید، حالا بهتون نشون میدم تو قرآن میگه اینا که یه سری چیزای بی تدبیری های مؤمنان فلان. ببینید خط قرمز رو نمیدونه، یعنی حتی حاضر بگه من میشینم با آمریکا صحبت میکنم، خط قرمز انقلاب ها رو نمیدونه. اینا تولیدشون بر اساس بی فرهنگ نگه داشت، انقدری که میگن شما باید معارف ببینید، بخونید، یاد بگیرید، چیکار بکنید، به خاطر اینجور آدم رو تولید نشن. خب اینجور آدم ها که تولید میشن آدم های لزومن بدی هم نیستن. خب ولی اینا پشتوانه و پایه و فونداسیون حرکتی میشن که منافقین توش حرکت میکنن. و اون موقع اینا میگن نه دیگه، مثلا الان شما نگاه بکنید میگه که حاجه شما با وفاق مشکل دارید، نه من با مثلا شقاق موافقم که شقاق باید باشه. خب معلوم با وفاق کی مشکل داره؟ خب یعنی میبینید که به راحتی گول کلمات رو میخورن آدم ها. بعد میبینید یه چیزایی داره درست میشه. و حالا عرض میکنم که ویژگی اینجور آدم ها اینجوری است که خدا کاری که میکنه به دلیل وجود تمحیص. ببینید تمحیص پروژه خداست، به خصوص پروژه آخرالزمانی خداست. برای این که وضعیت اینا مشخص بشه، خدا نمیخواد بذاره در آخرالزمان، بلکه به صورت کلی ولی به خصوص در آخرالزمان خدا نمیخواهد بگذارد که کسایی که بداندیشن نسبت به پیغمبر و راه پیغمبر و خط قرمزها اینها بداندیشن، اینها وارد سیستم مؤمنین بمانند. خب بله دیگه، شما میبینید که یه چیزی در میاد از معنی وفاق، میزانسنهای عجیب غریب تولید میشه توش که میبینید که این وفاق ها اصلا هیچ مایه نداره. وفاق خوبه، منطقه وفاق معنایی داره، یه راه رسیدن هم داره، حالا انشالله بعدها خدمتون عرض بکنیم. این وفاق تلنگش تا عیدم در میره، یعنی این وفاق چیزی نیست که اساسا بتونه بمونه. خب و به خصوص به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بهتون نشون میدم یک سنتی خدا داره مواجه میکنه با یک حادثه سختتر، چون که تمحیصه نمیذاره خدا وفاقهای بیمایه بماند، اصلا خدا نمیذاره این اتفاق بمونه. خب حوادث رو سختتر میکنه، سرعت سانتریفیوژ میبره بالا تا دانه بندی ها و غربالگری ها انجام بشه. این یه سنته، لذا این سنت برای لبنان هم نیست، برای ایران هم هست. خب یعنی شما یه اتفاق میفته، شما میگی من وارد جنگ نمیشم، وارد جنگ نمیشی، وارد اقدام نمیشی، حادثه ها رو به قدری رفته رفته کوبنده تر میکنه. از این به بعد شما، این که من دارم به خدمت عرض میکنم چون وعده قرآنه، حادثه ها رو چنان سخت میکنه که شما باید انتخاب کنی دیگه، یعنی به نقطه ای میذاره میرسونه. مثل یه نفر که دارید با هم یه دعوا میکنید، دعوا لفظی، خب یه فوشو میده، یه فوشو میده، یه فوشو میده، یه فوشو میده، اینو نمیذاره بمونه حل شه. خب این سنت خداست تو تعمیر، یه هوی میزنه زیر گوشت آخره که اینجا دیگه باید انتخاب میکنه، یا باید بگی آقا غلط کردم، یا بزنی زیر گوشش. میره حادثه به نقاط سخت میرسه، چون که تمحیصه باید انجام بشه. تمحیص برای خودش یه بحث خیلی مهم پردامنه اینهاست که از نوح یه همچین افکتی رو خدا اومده دیگه، که افکت تمحیص، که آقا اگر قراره یک اتفاق جهانی بیفته، شما اینو من تو داستان معرفت المهدی عرض کردم، اون اتفاق جهانی خدا 7 دانه داد، گفت اینو بکار، کاشتن در اومد، گفتن در بیاد بزرگ شه خلاصه نجات موقع حاصل میشه، در اومد بزرگ شد نجات، گفت دانه بعدی رو بکار، دانه بعدی رو بکار، 7 دانه هی ریزش کرد، ریزش کرد، ریزش کرد، ریزش کرد. چرا ریزش کرد؟ اون تهماندهی که باید بماند که حکومت جهانی رو بگردانه، اون باید دیگه به خاطر اینی که به خاطر پول، به خاطر اینکه دوربر نوح باشیم بالاخره حال میده فلان، باید دیگه دوربر نوح باشه، چون نوح نوحه، چون نوح پیغمبره، چون نوح زمانده خداست، همین همین و بس. تا اینجا طرف رو... که حالا البته دنیای خوبی هم نصیب ما میشه کنار نوح فلان، اینا همه این زمین ها باید حذف شه. نوح نوح، ما پیگیر انقلاب اون هستیم به خاطر اینکه انقلاب اون باید تحویل امام زمان بدیم، همین. انقدر این اتفاق میفته تا این تعداد درست بشه، هی ریزش کرد، ریزش کرد، ریزش کرد. برای همین است که من عرض کردم آخر الزمان اول شبیه اول الزمان میمونه، از اون طرفش هم من محض ایمان و محض کفر میمونه، یعنی نمیذاره، خدا نمیگذاره تو سنتش که کسایی بتوانند در محض دقیقت ایمان یا کفر نباشه، بالاخره یا باید این بر وایسه یا باید بره اون بر وایسه دیگه. خب و اینی که شما خودت رو داری پرهیز میدی، داری زیرابی میره میری فلا اینا، وقتی داری این کار میکنی خدا میرسونتت به حوادث سختتر، تو اونجا باید انتخاب کنی دیگه. این برای ایران اتفاق میفته، برای لبنان اتفاق میفته، برای جبهه مقاومت اتفاق میفته، حتما اتفاق میفته. خب و شما هم مواجه میشی با حادثه، یه شرایط یه جوری میشه، میبینی که تو داشتی فکر میکردی که تدابیر تو به جای اینکه فلیول قهلیم و ساحل یا بذاری تایرن عبابیل بزنه، خب میخوای تا تش با تدبیرهای خودت بری جلو، تا تش خدا تو رو مواجه میکنه با یه حادثه های جدید که حالا نمیدونی چی کار بکنی، یعنی همه گرگیجه میگیرن دیگه. مگه خدا میذاره شما اگر راه خدا رو نخوای بری ابتکار عمل رو دستت بگیری؟ ابتکار عمل میفته دست طرف مقابل. حالا به شما نشون میدم اینا، لذا من میگم این حوادث تو لبنان، تو این حوادث تو لبنان اتفاق میفته، تو ایران هم اتفاق میفته. خب مگر اینکه تصمیم کسی بگیره، تصمیم بگیره کی؟ تصمیم بگیره مردم. مردم متاسفانه اینجوری هن که یک گروه اعراب دارن، یعنی یه سری آدم ها اصلا از خدا بیخبر، از خدا بیخبر به تعبیر منفی لزوما نمیگم، حتی تعبیر میتونه منفی هم باشه، یعنی نمیدونه اصلا برای چی انقلاب کردیم، اصلا نمیدونه چرا امام حسین انقلاب کرده، ما چرا انقلاب کردیم، قرار کجا بریم، معادلات حرکت اون چیه، آمریکا این وسط چیه. خب دوست داره میگه ما مثلا نجنگیم، نریم، نه یه عذری بتراشیم، یه کاری بکنیم. خب این از اون بحثای بسیار بسیار بحث. لذا سوره مبارکه توبه که جز سور انتهایی هست، یکی از سلطانهای بحثش هم یه اعرابه، این آدم های اینستاگرامیه، فضای مجازی گاهی اوقات، نه معلوم نه اونا هم پاکار بشه، نه شما لبنان رو نمیشنسی، ضمن اینکه فضا لبنان یعنی کشور به لازم مرزبندی که نیست. خب یعنی بگیم خط مرز چیز الان اتفاقی است که برای جبهه مقاومت داره میفته. آقا تعارف نداریم، هنیه در خانه ما زدن، گفتیم کرکوپرشون رو فلان میدیم به باد میدیم فلان، اینا تاریخ مصرف داره. من همون موقع هم تو شریف هم گفتم اینو، این کار تاریخ مصرف داره. یعنی شما نمیتوانی اصلا، خدا نمیخواد شما اینقدر فکر کنی به همه چیزش. خب شما برو بگو من شد صاب شطور منو بده، انا رب الابل ول البیت ربون، بذار ترمیهم به حجارت من سجیل. خب خدا با تجاره میزنه اینا رو، تو بگو وظیفه من این وظیفه من زدنه. حالا به شما همین سوال فرد به شما نشون میدم، وظیفه من اینه که بزنم، اصلا میخوره نمیخوره تو گنبد آهنی میزننش فلان اینا همه. من میخوام انگار خودم غیر این که موسی رو انداختم تو آب، خودم از تو آب هدایتش کنم بره دیگه بقیش. آقا اگه لازم باشه بهت رزق میدم، اگه لازم باشه تو. چرا میگن که حضرت مریم اینجوری رزق میگرفت؟ چرا میگن رزق اینجوری؟ چرا میگن برکت در فلان، برکت در اقدام، برکت؟ چرا از این مفاهیم ما داریم؟ چرا میگن بسأل الله من فضلهی؟ اگه قرار بود ما هم اینا رو فکر بکنیم، شما الان من اون جریان چیزا فکر کنم گفتم بهتون دیگه. شما ببینید در بحث شعب ابی طالب چقدر شعب ابی طالب مهمه این بحث، چقدر خیلی دیگه تو تاریخ اسلام خیلی روش مانده. قرآن یه کلمه نمیگه، اصلا برایش هیچ اهمیتی نداره، تحریم پیغمبر هیچ اهمیتی نداره بر خود، اتهام به عنوان یکی از مکانیزمای تمهیز داره چیز میکنه. یکی احد برای ما شکسته، برای خدا پیروزیه، به دلیل اینکه به این تلکل ایان و داوله ها دست پیدا کرده. اینجوری نیست که شما داری با زاویه این سایتا ویوت به قول این زبون نجسی ها، اون نگاهی که داری از اون زاویه داری نگاه میکنه، خدا از اون زاویه نگاه نمیکنه. بر همین شما یه تیزی تندی های میبینی که خدا از اون زاویه نگاه نمیکنه اصلا بهش. اینا همون کسایی هن که حدود ما انزل الله رو نمیدونن، اصلا قرآن رو نمیشناسه، پیام های قرآن معادلات خدا رو نمیشته، هیچی نمیشته. این آدم اینستاگرامی داره زندگی میکنه، داره تو مخش هم یه چیزای فرو میره. این میشه پایه جریانی که نفاق حرفه‌ای عمل میکنه موروش. میبینی بحث من رأی جلیلی و پزشکیان اینا نیست، کلی دارم عرض میکنم. میبینی یه بستری پهن میشه، یه دمیان رأی میدن، یه سری منافق حرفه‌ای میان سر کار. منافق حرفه‌ای یعنی کسایی که در حقیقت طرح دارن. خب همین میشه دیگه. ببینید و ما از این به بعد مواجه خواهیم شد، با حوادث سخت، خب ما مواجه با همچین آدم های خواهیم شد که حوادثی مواجه خواهیم شد، باید انتخاب بکنیم دیگه. و اعراب باید انتخاب بکنن خب، به دلیل تمحیص، به دلیل چی، و هر چقدر زودتر انتخاب درست انجام بکنیم، زودتر این فطال علیهم الامد نمیشیم، به عجل سریعتر انتخاب ها صورت میگیره. ما که نمیتونیم در آخر زمان نجنگیم که. چه فکریه؟ بگیم خودمون درگیر نمی کنیم، باید نمیدونم رابطه اون با کشورها رو درست بکنیم نام فلان از این چیزا. ما که نمیتونیم با دشمن اصلیمون، با قوم برگزیده شیطانیمون، با اون شیرکی ما نمیتونیم نجنگیم که آخه. آقا همینی که اولا چرا آقا، هی شاید مهمترین کلید واژه هایی که آقا تو این دو سه سال جدید گفتن جهاد تبیینه. چرا جهاد تبیین راه مقابله مهم با اعرابه، با پدیده اعرابیه. یعنی شما باید بهش حالی کنی، یه چیزایی، یه داستان رو بگی، یه آیاتی رو بگی، یه تبیین هایی بکنی، یه چیز. بابا اصلا مهم نیست که به اندازه آفندمون آیدمون شد به جهت نظامی یا نشد، مهم بود که ما در مقابلش الان وقتی ما نزدیم الان خیلی هنر کردیم. همین الان ماجرای به نام حکمیت اتفاق خواهد افتاد. ماجرای حکمیت چیست؟ ماجرای حکمیت ببینید در حکمیت چه اتفاق افتاد. همه وایسادن به علی گفتن آقا تو داری با قرآن می‌جنگی، خب باید بری حکمیت قبول کنی. بردن زیر بار حکمیت، یه کسی مثل ابو موسی اشعری رو هم تحمیل کردن به حضرت، حضرت حکمیت رو پذیرفت. اون اتفاق افتاد، بعد یه عده بلند شدن این وعده من به شما، یک عده بلند شدن گفتن تو چرا حکمیت قبول کردی؟ الان یک عده بلند خواهند شد از همون تیره اعراب که میگن که آقا مگه مسئول مملکت چرا اسرائیل نزده؟ هم نزده، همین اتفاق به وجود میاد دیگه. این وعده من با شما که کسایی که توی اتفاقا اینا پایه ساخت و پاخته با آمریکا و فلان اینا بودن، اینا میگفتن چرا ما این مشکلات رو داریم، چرا مثل عربستان فلان نمی کنیم، چرا اونجوری نمی کنیم، اینا نمی کنیم، الان خواهند گفت که چرا آقا من یه مسئول نظامی مملکت نیست، خب چرا نمیزنه؟ خب بزنه، ما باید میزدیم، ما باید بزنیم، ما باید فلان بکنیم. یعنی دقیقا ماجرای حکمیته. حالا ببینید این چیزی که گفتم به نام اعراب که بحث بسیار مهمی هم هست، خب بیارید آیات صفحه 201 رو بیارید، صفحه 202. حالا کاش کل سوره رو میدیدید که یک فضای نفاق حرفه‌ای رو داره معرفی میکنن که به خاطر بدعهدی نفاق تو دل اینا جا گرفته و منافق شدن. این پیام زود میاد زود میره، من نتونستم بخونم چیم این ماهو یه چیزی گفت. آیه 76 و 77 رو اول ببینید، آیه 77 صفحه 199. دهد که فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقون بما اخلف الله ما وعدون. وقتی که خلف وعده انجام میشه نفاق جاگیر میشه. یه موقع ضعف ایمان پس از این که شما گذاشتی ملتو کنه پیامه که ما غلط کرده، ما برای خودش گفت. اصلا ببینید ما الان یه کتابی از ما داره چاپ میشه به نام قوم برگزیده. قوم برگزیده سننش فرق داره با همه جا. اینا سنن قوم برگزیده است که قرار اداره بکنه آخر الزمان رو، اداره بکند زمان رو. اینا فرق داره با این که چین و نمیدونم چی چیه فلان، یه حرفایی زدم از خودشون چین و فلان اینا. وقتی میخواد بجنگه باید برم جور بجنگه دیگه. ما اصلا قاعده اینی که چنین سننی، شما تو سوره فرد نشون میدن چنین سننی وجود داره، به خاطر این که اصلا نهج البلاغه هم همینه، به خاطر این که سپاه اسلام کلن این تعداد به دلیل تمحیص میره به سمت کم بودن. قاعده سپاه اسلام کم بودنشه، چون کم بودن لحاظ شده توش، به همین دلیل چیز میکنه، چون جمع بودن توش لحاظ شده، سنن خیلی قوی روش عملیات انجام میده. ما تعداد و فلان بر اساس این چیزا نمی جنگیم، بر اساس کم منفعتا قلیلتا غلبت فتا کثیرتا بإذن الله می جنگیم. بله، شما ببینید این آیه 77 برای خودش از اون آره سنن چینی نه بابا، ما باید بزنیم، باید زد ولو به هدف نخوره، یعنی هدف نظامی رو پاس نکنه. مگه فقط هدف نظامی رو؟ پس سپاه رعب برای چیه؟ میگن شما تا دم در برید سپاه رعب میاد. سپاه مگه ما یه سپاه داریم؟ مگه ما یه اسلحه داریم؟ خب ولی خیلی وقتا همین اعراب نمیذارن موقع این اتفاق بیفته، میارن تو رو در محاسبات دیگری قرار میدن. فعقب هم نفاق هم فقلوه، اینا میشن همون نایی که دقیقه متخلفین حرفه‌ای، یعنی منافق حرفه‌ای، یعنی دیگه رسما منافقه. آیه 81 رو نگاه بکنید، اینا دیگه همین آدمایی هن که فرح المخلفون به مقعده خلاف رسول، خوشحال از این که پیغمبر رو پیچونده، از این خوشحاله. بعد خدا هم به اینا میگه که اینا طبق قاعده ای، اینها آیه 83 آیه مهمیه. در آیه تکلیف اعراب، یعنی همون اینستاگرامی ها، با تکلیف منافقین فرق داره. منافقین گروهی هن که خدا دیگه نمیذاره اینا، به دلیل اینکه پیغمبر رو پیچوندن نمیذاره وارد بشن مجدد تو جنگ. خب كفه رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، دیگه شما حق ندارید با ما بجنگید. چرا؟ انكم رضيتم بالقعود اول مره فقعدوا مع الخالفين. بعد همین وقتی شناخته میشن، خدا میگه که سر قبرشون نمیری، نمازم نمیخونی، فلان سرشون، اینا یه سری آدمای اینجوری. خب میاد تا میرسه به این آیه 97، یوی سر کله اینها پیدا میشه تو آیات، پیدا میشه که اینها موجودات همین بی فرهنگ قرآنی، این بی فرهنگ یعنی به دور از خطوط قرمز، نمیفهمه اینا رو. اون منافق خط قرمز میفهمه، اون تا خط قرمز رعایت نمیکنه، از خط قرمز نمیفهمه، نمیدونه یا کی میشه این جنگ ما با آمریکا تموم بشه، ما هم بشیم مثلا عربستان بتونیم، مثلا تو این فازاست. خب الاعراب اشد و کفرن و نفاقن و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله علی رسوله. اینا اشد و کفرن و نفاقن هن، حالا بعدا معلوم میشه یعنی چی، و شایسته ترینن برای در حقیقت یعلم و حدود ما انزل الله. اشد دو کفرن و نفاقن، نفاق شدید. ببینید مثل بحث چیز میمونه، الغیبت و اشد من الزنا، نه اقبه من الزنا، اشد، به دلیل که کسی یه زنا میکنه میفهم کار بدی میکنه دیگه نمیکنه، در من یعنی غیبت میکنه معمولا همجور غیبت میکنه، غیبت یه چیز اشد گناهیه که به خصوص یه طرف دیگه ای داره که باید حلالیت به طلب و فلان، نه این گناه اشده. اشد نفاق بودن اینها به آیات دیگه ای که شما میایید مراجعه میکنید، که الان با هم مراجعه میکنیم، اشد نفاق بودن اینا به خاطر اینکه اصلا نمیدونه منافقه این آدم، به دلیلی که حدود ما انزل الله رو نمیدونه، معارف نمیدونه، خط قرمز هم نمیدونه، نمیدونه اصلا برای چی ما داریم می جنگیم، چی کار داریم میکنیم. خب بعد میگه اینا نگاه کن چجوری هن، و من الاعراب اینا من یتخذ ما ینفقو مغرمن و یترم بسو بکن و دوائر علیهم دارت و سو. یه سری اینا هستن که انفاقهایی که میکنن باج حساب داره میکنه برای خودش، یتنبسوا بکم الدوار، میگه آقا اینا پیش آمد بد براشون وجود، اینا خیلی کله خرن میزنن تو چیز، یه سری هم فلان آدم های علکی خوش علیهم دارت السوء، خدا میگه این پیش آمده بد برای خودشون. و من الاعراب من یؤمن بالله و الیوم الاخر یتخذ ما ينفق قربات عند الله صلوات الله. بعدش هم نه، بعدش هم اینجوری که دیدید این آدم های از همین دست یه خوبی هایی هم دارن که وقتی نگاه میکنی بهشون میبینی که دوست داره صدقه بده، صدقات هم بده، به انقلاب هم یه کمک هایی بکنه اینا، ولی بازم تو دلش اینی که این چرا دعوا میکنیم نه از این چیزا. به اتخذ ما ينفق قربات عند الله صلوات الله انه قربت الله، این باعث قربتشون هم میشه. آیه 101 رو نگاه بکنید، این آیه خیلی مهمه. و ممن حولکم من الاعراب منافقون، این حول شما در این اعراب سری منافقونن، و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، یه سری هستن تو شهرن اینا حرفه‌ای ان تو نفاق. ببینید اون بیرون داستان، بیرون خطه، بیرون مدینه است، انگار اینا میگم جان پناه جریان مردو علی النفاق، یه دستن کار دستشون تو مدینه است پیش پیغمبره. خب اون اینا هستن که این مردو علی النفاق ها هستن که میان برای اعراب و اونها خوراک فکری درست میکنه، رسانه درست میکنه. اینا همون ملأ و چهره هایی هستن که برای مردم عادی دارن رسانه درست میکنن، حرف خودشون تو دهن اونا در میارن. میگه لا تعلمهم نحن نعلمهم، یعنی مرد و علی النفاق دیگه اینا انقدر تخصصیان که میگه شما نمیشناسید، ما میشناسیم، سنعذبهم مرتين فلا. اینا یه گروه های دیگه هم وجود دارن از تو اینا که اینا معلومه من الاعراب هستن، ولی آدمایی هن که میگم آدم بدی هم نیستن خیلی اونجوری که شما تصور میکنه راجع به اینا. و آخرون اعترفو بدون خلط و عملا سالم و آخر سیان، عمل خوب و بد و قاطی میکنه و فلا، اینا خدا انشالله میبخشه. بعد میاد آیه 106، یه گروه دیگه هم هستن اینا، و آخرون مرجعون لامر الله، اینا کاره تخلفات اینجوری انجام میدن، توبه بکنن به همین مفتی ها نیستن، شاید پشیمون میشن ولی توبه نمی کنن. میگه اینا هم مرجعون لامر الله هن، اینا بالاخره به تأخیر میافته کارشون، تا اما یعذب هم اما یتوب علیه، یا خدا عذابشون بکنه یا خدا چیکار بکنه توبه بکنه برای اینا، که حالا بهتون سوره فتح نشون میدن با یه حادثه های سخت جدید باید تکلیف خودشو روشن بکنن. بیایید آیه صفحه 206 و معذرون من آیه 90 رو هم ببینید، آیه 90 رو ما جا انداختیم ندیدیم، من گفتم از 97 آیه 90 رو نیا کنید. درد و جا المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، یعنی اینها عذر تراشن برای نیومدن، جا المعذرون یا عذر تراشن یا عذر دارن یا عذر بیان میکنن. و قعد الذین کذبوا الله و رسوله، ببینید اینا با هم دیگه فرق دارن تو منطق قرآن. اینا معذرون من العرب لیؤذن لهم، اینا معذر و عذرتراشن برای اینکه اجازه، و قعد الذین کذبوا الله و رسوله، اونایی که تکذیب کردن میشینه، این الان عذر میتراشه. خب یعنی هنوز روش تو روی پیغمبر اینجوری وا نشده که بگه من نمیام. خب دارم ویژگی های اینا رو یه خورده بهتون میگم که چه جور آدمای ممکنه باشن. بعد میگه صفحه 206 آیه 120، ما کان لأهل المدینه من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله لا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، میگه اینا هیچ کدوم حق ندارن خودشونو جلوی پیغمبر بندازن، همیشه یعنی بیاد رغبت بکنه به خودش، عن نفسهی، یعنی با اجتناب از پیغمبر بیاد رغبت بکنه به کار خودش، باید کار خدا رو ببرن جلو. حالا با توجه به این شناختی که از اعراب پیدا کردید که حالا این آیات رو مجدد هم نگاه بکنید، آیه 11 سوره مبارکه فتح، خب آیه 15 و آیه 16 رو یه نگاهی بکنیم و انشالله تمام بقیه‌اش رو باید بعدن بحث بکنیم. ببینید میگه سیقول و به زودی، از این توصیه قرآن داره، میگه این گروه میاد بس ستدعون الی قوم فلان، شما دعوت میشید به یه فلان که یه چیز جدید، صفحه 512. ببینید سیقول لک المخلفون من الاعراب، وقتی که شما میزنید زیر در حقیقت بیعت ها و اون کار رو جلو نمیبرید، یه های میبینید که از طرف اعراب، یعنی اونها تزلزل شما اونها رو متزلزل میکنه. سیقول لکل مخلفون من الاعراب شغلت ناموال و ناوالون فستق، خلاصه ما گرفتاری میشه، نجنگیم، نیایم، نریم، فلا، از این بهانه گیری ها اینجوره. خب یقولون به السته ما لیس فی قلو قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. ببینید همون او از ظانین بالله ظن السوء که تو منافقین بود، این میبینید با یه نکس عهد و پیچوندن همین این منافقین سررشته دار، ببینید سیقول لکل مخلفون، اون پایه مردمی هم سست میشه دیگه، پایه مردم متاد کدوم مردم هن اینا؟ این همون مردمی که نمیدونن، نمیشناسن، جهاد تبیین براشون اتفاق نیفتاده. خب اینا میگن نه با اینا بر زنن تو الله ینقل بر رسول و المؤمن و الهلیم ابدا، اینا هر نمیگردن خونه هاشون اینا شکست میخوان، ما میدونیم، من میدونم، فلان، اینا اینجوری میشه. لزوما اینا به معنای بد بودن اینها هم نیست. میاد آیه 15، اونجا اعراب نیستن، اینا همون مخلفونن، اینا همون آدم شناخته شده تخلفن به عبارتی. سیقول بعد مخلفونم میگن چیه؟ اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم، اینا میگن خب پس ما هم با شما میایم که به یه غنائم جدیدی برسیم. یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینا میخوان کلام خدا رو تبدیل بکنن، شما حق ندارید با ما بیایید. سوره توبه هم دیدید دیگه، به اینا میگن شما حق ندارید، انکم رضیتم بالقعود اول مره، شما اونجا رضایت بین شما حق ندارید با ما بیاید. قل لن تتبعونا، بهشون بگو با ما دنبال ما با... شما فالوور ما نیستی ها، حواست باشه. ببینید این جذبای حد اکثری که ما گاهی اوقات فکر میکنیم باید بکنیم، خدا اصلا نمیکنه از این کارا. میگه لن تتبعونا، یعنی بهشون بگو آقا لف بده گروه من، خب از گروه من لفت، اصلا من به تو هیچ ربطی ندارم و تو هم حق نداری بلندشی بیایی تو با این روحیهی که تو میخوای غنیمت بگیری، مخالفت بکنه، حق نداری بلندشی بیایی تو جنگ. قل لن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل، خدا قبلا و فسیقولون بل تحسدون بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، چی نفهم؟ قل للمخلفین من الاعراب، باز دور میره سراغ اونا، به اونا بگو که یه تخلفات اینجوری کردن، مردم متخلف انگار، به اونا بگو ستدعون الى قوم اولی بأس شدیدن تقاتلون هم او یسلمون، به اونا بگو که به زودی یه قوم سرسخت گیرتون میفته. حالا شما مگه نمیگی که ما خلاصه پیچوندیم بل زننتون فلان، شما اهل ما نمیانا بهانا آوردی و گفتی فستغفر لنا، همه اینا مگه نگفتی؟ اینا رو شغلت نام ولونا فلان، مگه اینا رو نگفتی؟ یه دعوت به یک جنگای سختر میشید شما این وضعیت، یا باید دیگه تکلیفتو روشن کن، یا میجنگی یا تسلیم میشید. از این بازی هم دیگه شما نمیتونید در بیارید. شما که مخلفین هستید اصلا کلا با ما نیا، فالوور ما نمیشه لف بده. خب ولی این کسایی که به صورت مردمی و پایه حرکت ها اینجوری بودن، اینا مواجه شما خواهید شد با یه قوم خیلی سختتر، قلی قوم بأس شدید، تو قاتلون ما و یسلمون، یا می جنگی یا تسلیم میشین دیگه. این همون پروسه اتفاق افتادن انتخاب های سختره، یعنی میبره به نقطه میرسونه خدا ماها رو. ماها ببینیم، ما هم تهش اعرابی، ما هم ما یه سری منافق حرفه‌ای وجود دارن، سری اعراب میکنیم درسته، باید کاش امام زمان بیاد مسئله رو حل بکنه، کاش اینجوری بشه اونجوری بشه، هر چی ما میجنگیم، های حیف نیست انقدر بچه کشته شده، انقدر چی، این چه کاریه مثلا، اینجوری اینو خدا میبره توی پروسه سخت. فإن تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا و إن تتولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا الیما. یعنی اگر اطاعت کردید، وایسادید، جنگیدید که اجر حسن دارید، اگرم مثل قبل پشت کردید دیگه اینجا عذاب علیم دارید. یعنی اون حادثه سخت گاهی اوقات دیگه بوی عذاب میده، یا شما باید بیاد و این اتفاقات دیگه. حالا باشه، تا این بحث رو تکمیل کن، بحث مهمی است و انشالله خدا ما رو در شرایط، ببینید ما تک به تک اینا رو ملاحظه نمی کنیم که، تک به تک یعنی ملاحظات میگه خب چرا رفتن تو شبه عبی طالب، چرا فلان شد. اولا اینا جزء پروژه های تمهیز، بعدش هم مردم لبنان و حزب الله لبنان نیستن که فقط. ببینید چرا فکر میکنید مرز کشی های خدا، خدا مرز داره مثلا، یه جبهه ایست اونها جبهه مقاومت، جبهه مقاومت که داره به عنوان قوم برگزیده عمل میکنه که هدش ما این دقت کنید، کوتاهی های ما با کوتاهی های بقیه زمین تا آسمون فرق داره. اینجوری نیست که حزب الله لبنان زده پس فلان میشود، یا یمن زده پس فلان میشود. الان جبهه مقاومت یه هد داره، هدش ما، هد جبهه مقاومت ما این. خب اون قومی که کار دستشه خودش اونم میدونن هدش ما این، و متاسفانه دارن شلم میشن، اینکه هدشون اینجوری داره بازی میکنه، مردمش این بازی رو در میارن، مسئولشون بازی رو در میارن، اینا رو دارن میبینن دیگه. بالاخره تا یه جایی میشه رجز کن، رجز مال کسی میجنگه، و نه اسمش میشه دیگه رجز نیست، اسمش لافه اصطلاحا، که ما کرکوپر میریزیم فلان میکنم، اینا تا یه جایی میشه گفت، اینا هم تاریخ مصرف داره. اون پدر خانواده الان داره کوتاهی میکنه، خب پدر خانواده مقاومت رو دارم عرض میکنم، پدر این خانواده داره کوتاهی میکنه، و اینجوری هم ما نتیجه نمیگیریم خیلی واضحه، و فقط با حادثه های سختتر مواجه میشیم، باید اون حادثه رو محل کنیم. صلى الله على سيدنا محمد المولى الطاهر.